بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي عبد الله إمام الصادق عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما المرأة رفعت من بيت زوجها شيئا من موضع إلى موضع تريد به صلاحا نظر الله عز وجل إليها، ومن نظر الله إليه لم يؤدبه. تقریبا رسم ما این شده که یه در میون اون احادیثی رو من دارم میگم که قول داده بودم در موضوعات مربوط به خانواده و حالا تا حدودی شاید بشه گفت سبک زندگی بهش اشاره کنم. دیگه قولم هم تموم شد، دیگه گفتم چند تا حدیث در این باره میخونم، خوندم دیگه. حالا شما زیادم دیگه انتظار نداشته باشید، امروزم آوردم براتون، ولی دیگه بعدها طلبکار نشید از ما که هی حالا از اینا بیاریم. در حد بضاعتمون یه چیزایی رو گفتیم خدمتتون. این دفعه یه حدیث خیلی مشهوری رو براتون میخونم، بازم از مجلس 64 عمالی شیخ صدوق علیه الرحمه. من چون درباره این حدیث مطمئنم که پیش از این حرف زدم و حتی فکر میکنم شبیه این حدیث رو توی مباحث روایی سوره فتح انا فتحنا اونجا هم فکر میکنم گفتم، که مطمئن نیستم ولی به نظرم گفتم، واقعا درباره این روایت زیاد صحبت نمیکنم، فقط برای شما ترجمه میکنم و در خلال این ترجمه یکی دو نکته رو فقط خیلی کوتاه توضیح میدم. راوی حدیث شخصی است به نام ابو خالد کعبی که از امام صادق علیه السلام روایت میکنه که پیامبر اینجور فرمودند. فرمودند که ایما امرأتون رفعت من بیت زوجها شیئا من موضع الى موضع تورید و بهی صلاحا. یه هرگاه زنی از منزل شوهرش شیعی رو برداره و جا به جا کنه، من موضع این الى موضع، یه چیز رو برداره جا به جا کنه، یه صندلی رو، یه بطری آب رو، هرچی، یه جارویی رو، یه گلدونی رو. وقتی که زنی از منزل شوهرش شیعی رو جا به جا میکنه، تورید و بهی صلاحن، میخواد خونه خودش رو، خونه خودش و همسرش رو بهتر کنه. همون که شما بهش بگید کار خانه. کار خانه که بدون جا به جای اشیا تقریبا محال مهندسیه، حالا محال فلسفی نمیدونم حسنه، ولی محال مهندسیه دیگه. شما هر کاری بخوای بکنی یه چیزی رو جا به جا کنی دیگه آخرش هم. ها؟ وگرنه قدم که نمیزنی بگی دارم کار خونه میکنم. پس میگه هر کس کار خونه انجام میده، چیزی رو جا به جا میکنه در منزل همسر خودش و اراده اصلاح داره، اراده صلاح داره، میخواد کار خوب انجام بده. صلاح یعنی همون خیرخواهی. میدونید چی میشه؟ نظر الله الیه، خدا بهش نگاه میکنه، نگاه میکنه. اینو شوخی نگید، نگاه خدا رو شوخی نکنید، مخصوصا نگاهی که خدا از سر لطف و محبت به کسی میکنه. این یک ترم، یک اصطلاح در فرهنگ دینی که اگر خدا به کسی نگاه نکنه طرف دیگه بل معتله. اگه با غضب نگاه بکنه که اصلا هیچ، ولی با غضب نگاه بکنه که میشه مغضوب علیهم، اصلا هیچ دیگه. ولی یه دیگه هم هستن زالینن، این انگار زالین اونایی هم که خدا هستن نگاه بهشون نمی کنه. این اصطلاحه. در روایت داریم که مثلا اگر کسی فلان و فلان باشه، لم ینظر الله الیه یوم القیامه، خدا روز قیامت هستن نگاهش نمی کنه. ولش میکنه به حال خودش. ولم یزک له احدا ابدا، هیچ رشدی به اون نمیده، تزکیهش نمیکنه، کمال بهش نمیده. عارفانه حرف بزنیم، نگاه خدا شوخی نیست. شما وقتی بدانید خدا داره با مهربانی به شما نگاه میکنه، خدا رو نفهمیدید، اگه نفهمید چه اتفاق بزرگی افتاده. نگاه مهربانی خدا همونه که عارفان براش جان میدن. چو دست بر سر زلفش زنم به تاب رود، و راشتی طلبم با سر عتاب رود. چو ماه نو ره بیچارگان نظاره، زند به گوشه ابرو و در حجاب رود. نگاه یار، نگاه یار، تا تو نگاه میکنی کار من آه کردن است. نگاه یار، چه شود به چهره زرد من نظری برای خدا کنی، که اگر کنی همه درد من به یکی نظار دوا کنی. یا کم نگیرید این تعبیر رو. حالا امام میفرمایند که، یعنی پیامبر میفرمایند که، زنی که در خانه همسرش کار میکنه خدا بهش نگاه میکنه، و هر کسی که خدا بهش نگاه بکنه امکان نداره عذابش کنه، امکان نداره عذابش کنه. ارزش خانه‌داری، حالا اگر خانه‌داری لغت خوبیه خود دانید، یا لغت بهتری میخواید براش درست کنید خودتون درست کنید، ولی همینی که پیغمبر داره میگه، ارزش تبدیل کردن خانه یک خانواده به محیطی ایمانی و با و پر از آرامش و پر از نشاط و شادی، این کار دست کم موقعی که به این کار مبادرت میکنه میتونه امضا داشته باشه که از عذاب خدا ایمنه، میتونه امضا داشته باشه که این کار او رو بهشتی میکنه. من تو مباحث سوره فتح فکر میکنم قبلا اینجوری گفتم، خواهرانم برادرانم، این روزها ای کاش این حرفای ما رو این معاون آقای روحانی در امور زنان بشنوه، و اگر مشکلی باهاش داره بیاد با هم حرف بزنیم. واقعا میگم بیاد با هم صحبت کنیم، ببینیم با چی مشکل داره. این روزها یکی از ابعاد قطعی تهاجم فرهنگی به ما مسلمون ها این استش که ارزش های پوچ، ارزش های توخالی رو به عنوان ارزش های اجتماعی یا به عنوان ارزش های انسانی برای ما لحاظ میکنن. من به هیچ عنوان مخالف شاغل بودن خانم ها در بیرون از منزلشون نیستم، این چیزیه که حرامه، خدا نیست، و برای هر کسی بستگی داره به شرایط خودش. ولی اون کسی که میگوید من کار میکنم برای اینکه این کاره، که اینکه وقتی شاغل هستم یا وقتی مثلا پول در میارم به هم احترام گذاشته میشه، اگه منظورش از این احترام و به این دلیل احترام با این کبرا، به قول ما، به قول بحثایی که در سوره در احزاب داشتیم، با یه همچین کبرایی اگر بهش احترام گذاشته میشه، اگه منظورش در جامعه است باید بگم ضعف طالب و المطلوب، ای افسوس بر تو که چنین چیزی رو ارزش میپنداری و کسانی که به این دلیل برای تو ارزش قائل میشن، واقعا حسرت بر تو. اگر منظور در داخل خانشه و فکر میکنه که اینجوریه که مثلا اگر که پول در نیاره شوهرش بهش ارزش و احترام کمتری میگذاره، باید بگیم که با کمال تأسف باید بگیم که شوهر بسیار نادانی داره، و خب خدا نجار نیست ولی انگار در و پنجره رو خوب به هم چفت میکنه. خلایق هرچه لایق، تو به درد همون شوهر میخوری، برید با هم زندگی کنید. واقعا ارزش انسان ها، ارزش خانوم ها، ارزش بانوان به این شده که پول در بیارن، مقام و منزلتشون به اینه که مثلا لباس مکانیکا رو بتونن بپوشن و دستشون پر از روغن بشه، بتونن مثلا چه میدونم چارشاخ گردون ماشین رو عوض کنن یا میلنگش رو عوض کنن. این شده افتخار. شما بدانید که امروز خود غربی ها و زنان غربی رسیدن خیلی هاشون به این که سراب پوچی بود که ما به سمتش می رفتیم، اسمش برابری بود ولی برده تر شدیم. بسیارشون در حسرت زندگی شرقی ها می سوزند، بلکه باورشون هم نمیشه. این واقعا افتخاره که مرد و زن هر دوشون به قول معروف صبح تا شب سگ دو بزنن، ماه به ماه نتونن همدیگر رو ببینن، این تو این ایالت، اون تو اون ایالت، مثلا دارم میگم یه آخر هفته رو فقط زن و شوهر بتونن با هم باشن، تازه اگه بتونن با هم باشن. بعد اسمش اینه که برابری، افتخار، ترقی، پیشرفت. واقعا اینه؟ حالا بحث رو یه ذره فلسفی تر کنیم دیگه. باز یه بار دیگه بگم که سوء تفاهم نشه، بله ممکنه مردانی باشن که همینقدر نادان باشن، من هیچ انکار نمی کنم این قضیه رو، و در این صورت میگم زن و مرد همه تون با هم نادانید، همه تون با هم در جهالت زندگی میکنید. با صراحت میگم شمایی که چه مرد چه زن که ارزش هاتون اینه، ارزش هاتون اینه، شما رسمن زندگی جاهلی دارید، مثل عرب جاهلیت میمونید. و قرآن به ما آموخته که جاهلیت فقط جاهلیت اولا نیست، جاهلیت ثانی هم داریم. شما سوره احزاب یادتونه دیگه، گفت ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. بعد علامه گفتن اصلا همین تعبیر جاهلیت اولا، جاهلیت اولیه، موقعی معنا داره که شما بتونید بگید چیزی به نام جاهلیت ثانویه هم داریم. جاهلیت ثانویه چیه؟ اون جاهلیتیه که ظاهراً مردم توش بت نمی پرستن یا شرابخواری نمی کنن چون اسلام نهی کرده، ولی زندگی جاهلیت دارن. این زندگی اسلامی نیست، این زندگی جاهلیته. حالا یه قدم پا رو فراتر بگذاریم، اونایی که هستن، اینا متاسفانه تو این دنیا هستن، اونایی که افتخار میکنن به این که با آرایش های آنچنانی بیان در جامعه و فکر میکنن اینجوریه که مثلا بهشون احترام گذاشته میشه، و البته بعضی آدم های احمق نادان هم وجود دارن که واقعا احترامو میگذارن. اونهایی که فکر میکنن اگر چشمان مردان نامحرم رو به خودشون جلب کنن، اگر موقع گفتگو کردن با مردان نامحرم اونها رو به تته پته بندازن، عرض کنم که این دیگه احترامه، این نشانه قدرتشونه. برن ببینن زنان پارلمان انگلیس، هم پریروز میخوندم توی کیهان بود میخوندم کجا بود میخوندم، برخی از زنان وکیل، وکیل یعنی وکیل مجلس، عضو پارلمان انگلیس، رسما شکایت کرده از چشچرونی وکلای مرد در مجلس. میگه ما اصلا امنیت تو مجلس عوام انگلیس، میگه ما اصلا امنیت نداریم از اینکه آقایون وکلای مجلس دائما در حال چشچرانی هستن. خب این سرنوشت اونجاست، اونا دارن احساس بدبختی میکنن در پارلمان خودشون از این فرهنگ، اون وقت ما شدیم قرقره کننده فضولات یه همچین فرهنگی. بدتر از اون زن، اون مردی که فکر میکنه افتخار و تفاخر به اینه که زنش با آرایش آنچنانی بیاد و مثلا چشمها رو به خودش خیره کنه، و متاسفانه وجود دارن چنین مردان جاهل و نادانی، وجود دارن. قصه رو همه شما شنیدید. قصه بامزه ای بود، احتمالا قصه است ولی خیلی قشنگ و بامزه است. میگه نوشته بود که بله یه مردی با همسرش با آرایش آنچنانی آمده بود بیرون، زنه بعد خب خیلی ناجور. بعد میگه یه جوونی رفت جلو و به مرده گفت آقا ببخشید یه لحظه میتونم وقتتون رو بگیرم؟ گفت بفرمایید. گفت میخواستم از شما اجازه بگیرم که اگر مانعی نداره من یه کمی به خانوم شما نگاه کنم، لذت ببرم. میگه مرد غیرتی شد و رک گردنش باد کرد و عصبانی شد و گذاشتش کنار دیوار. جوونه دستشو پس زد، گفت چه خبرته؟ شلوغکاری ها چیه؟ من دیدم همه مردم دارن این کارو میکنن. گفتم ادب به جا آورده باشم، من که میخوام این کارو بکنم اقلا ازت اجازه بگیرم. نمیخوای؟ خب اجازم نمیگی. حالا این قصه است ولی این قصه دور از واقعیت نیست. خب من گفتم اقلا برات ارزش قائل باشم، حالا که میخوام لذت ببرم از شما اجازه بگیرم قبلش. همه که دارن این کارو میکنن. خب چنین جهالت هایی وجود داره. ولی بذارید یه لحظه موضوع فیلسوفانه تر کنیم. مرد، زن، بزرگ، کوچک، جوان، پیر، واقعا ارزش ها رو در گرو چه میبینیم؟ این سوالیه که من صمیمانه عرض میکنم. یه کمی گاهی ممکنه صدام الان کمی بالا بره یا بالا رفته باشه، نمیدونم. خواهرانم، برادرانم، دوستانم، عزیزانم، من از زمانی که خودم رو میشناختم، از 14 سالگی، 15 سالگی، 16 سالگی، نمیدونم از کی، هیچ وقت حتی به مخیلم خطور نکرد که لباس گران یا کفش مارکدار یا چه میدونم کیف مارکدار یا ساعت مارکدار، اینها چیزا یا ماشین آنچنانی، اینا چیزایی باشن که من به خاطرش به خودم ببالم. ممکنه آدم گاهی گول شیطان رو بخوره، حواسش نباشه، وقتی در خودش دقیق میشه میبینه ای وای، به خاطر مثلا فرض کنید که سر و قیافم یا به خاطر ماشینم یا به خاطر ال یا به خاطر بل حواسم نیست و دارم افتخار میکنم. ولی اینا بالاخره وسوسه های شیطان، آدم متوجهش میشه. اما از اون روزی که از نظر تئوریک، از نظر اونی که به صورت آگاهانه اگه ازم بپرسید، از اون روزی که شعر سعدی رو تونستم بخونم، برام بدیهی بود که این چیزا که اینا که ارزش و افتخار نیست. کدوم شعرش؟ همون شعری که همه شما حفظید. از موقعی که حکایت‌های امثال و حکم ده خدا رو یا قصه های خوب برای بچه های خوب رو تونستم بخونم، اینا برام بدیهی بود که اون حکیم رفت توی مجلسی راش ندادن، فردا رفت یک لباس فاخر پوشید تو همون مجلس راش دادن، بعد این آستین لباسشو دراز بوده اون موقع ها میکرد تو ظرف غذا، هی میگفت بخور بخور. بعد گفتن این کارا چیه میکنی؟ گفت بابا این غذا رو شما به من که ندادید، من همون حکیمم، این غذا رو به این لباس من دارید میدید، منم دارم بهش میدم بخوره، چون من دیروز آمدم با یه لباس معمولی، شما منو راه ندادید به این مجلس. من این قصه رو احتمالاً توی قصه های خوب برای بچه های خوب خوندم توی 12-13 سالگی و برام مثل بدیهیات شد. بدیهیات یعنی اصلا بهش حتی روم نمیشه بگم به یه همچین طرز فکری افتخار میکنم، که دیگه افتخار نداره که، این شرط صفرم فهم و شعور آدمیه. از اون روزی که شعر سعدی رو تونستم بخونم، برام بدیهی بود که این چیزا ارزش نیست. تن آدمی شریف است، به جان آدمیت. حالا البته سازگی ها اینجوری میخونن، نه، همین لباس زیباست نشان آدمیت. مثل اولش هم باید سوالی بخونید دیگه. تن آدمی شریف است، به جان آدمیت، نه، همین لباس زیباست نشان آدمیت. واقعا اینجوریه؟ ولی سعدی به ما یاد داد تن آدمی شریف است، به جان آدمیت، نه، همین لباس زیباست نشان آدمیت. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمیت. طیران مرغ دیدی؟ تو ز پایبند شهوت به درای تا ببینی طیران آدمیت. مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی، که فرشته ره ندارد به مکان آدمیت. اینا بدیهیات ما بود، ولی امروز روز من میدونم و شما هم میدونید کسانی هستن که به آرایش غلیظ خودشون افتخار میکنن، کسانی هستن که به برند لباسشون افتخار میکنن، کسانی هستن که به مارک کیفشون یا مدل ماشینشون افتخار میکنن، کسانی هستن که فرض بفرمایید به مقامشون افتخار میکنن. از اون بدتر کسانی هستن، اونم مخصوصا در میان جوانها، من گریم میگیره وقتی با یه همچین افرادی مواجه میشم و مواجه هم میشم. کسانی هستن که اگر کفششون برند فلان نباشد احساس حقارت میکنند، اگر عطرشون برند فلان نباشد احساس حقارت میکنند، یعنی فکر میکنند یه چیزی کم دارن، حقیرن. این احساس حقارت شوخی نیست، خیلی احساس بد و خطرناکیه. من نمیدونم به کدوم اینا باید بیشتر افسوس خورد، به حال اینها که اینقدر بدبختند، یا به حال ما که چنین افرادی رو کنار خودمون میبینیم و باید از احساس تهوع خودمون جلوگیری کنیم. وجود چنین آدمهایی به نظر من تهوع آوره. رسما دارم از این لغت هیچ لغت مؤدبانه تری نمیتونم پیدا کنم. آدمی که احساس حقارت بکنه از اینکه برندش اینجور نیست، کفشش اینجور نیست، شلوارش اینجور نیست، فلان مارکو نداره، اونم مارک اوریجینشون، این باید واقعا دیدنش منو به حال تهوع میاندازه. دارم جدی عرض میکنم، واقعا حال تهوع بهم دست میده. ولی اینا وجود دارن، دنیای مصرفی غربم همین کارو میکنه، افتخار رو به برندها میکنه، میده قرار میده، چون میخواد این برند رو بفروشه، میخواد این برند رو بفروشه، او دنبال پولشه و اینا برده اون میشن برای اینکه او به پولش برسه. اینا گریه‌آور نیست؟ همینجوری بریم جلو. افتخار من به این است که چه میدونم منو دکتر صدا میزنن یا مهندس صدا میزنن، این هم همونه، فرقی نمی کنه. اینا که افتخار نیست. بله اگر خدمتی کردی به بشریت، خدمتی کردی به اسلام، چه دکتر باشی چه نباشی افتخار کن، ولی این چیزا مایه تفاخره. عنوان، لقب، پست، مقام، مال دنیا، اینا شده تفاخر، به اینا افتخار میکنن برخی از ما. خب این سوال از خودمون بپرسیم که واقعا به چی باید افتخار بکنیم. من این بحثو خلاصه میکنم و کوتاه میکنم و به یاد میارم اون حدیث مشهور امیرالمومنین رو که عاشق عباس قبین در مفاتیح وقتی زیباترین و غنی‌ترین دعاها رو جمع میکنه دلش نمیاد این سه جمله رو نگه. آخر آخر قسمت دعاها بعد از جوشن کبیر و اینا میگه کلماتون ثلاث ان مولانا امیر المؤمنین فی مناجات الله تبارک و تعالی. میگه اما آخر حرف تا سه کلمه از امیر المؤمنین بگم. الهی کفا بی ازن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی رب. خدایا عزت و آبرو برای من بس است که بنده تو باشم، و افتخار برای من بس است که تو رب منی. همین. چه افتخاری بالاتر از این که من ربی دارم که تویی؟ این تمام افتخاره. الافتخار کل الافتخار، الفخر کل الفخر هذا. همه افتخار همینه که رب من خداست و تمام عزت و آبرو همینه که من بنده خدا، بنده خدا. خواهرانم، برادرانم، بدانید و بدانیم و به خودم دارم میگم، به هممون دارم میگم، بدانیم از هر تعریف و تمجیدی، از هر افتخاری، از هر خرسندی که در دل این همچین نکته‌ای که عرض کردم نگنجه، اگر خوشحال و خرسند بشیم که میشیم هممون، خیلی هم خودمونو تبرئه نکنیم. هممون از این احترام‌های دنیایی خوشمون میاد و اگر از احترام دنیایی من دون الله خوشمون اومد، دیگه فاصله زیادی نداریم با این که بریم برندمون رو درست کنیم، چون ما افتخار به ما هو افتخار خوشمون میاد دیگه، و اینا هم احمقن، با برند به شما رو مفتخر میکنن، پس شما میرید دنبال برند چون از اون خوشت میاد. میرید دنبال نام و عنوان، میرید دنبال این که بگن آقای دکتر، آقای مهندس، چه میدونم حاج آقا، آیت الله، فرقی نمی کنه، هرچی. میرید سراغ این که حالا انقدر دیگه ما بعضیامون ما باهوش شدیم، بعضیامون که به برند کفشمون نمی نازیم، ولی بعضیامون به تعداد صفرای حسابمون می نازیم. همین که چک رو می کشیم یه افتخاری، یه احساسی به ما میده. چک میلیاردی رو کشیدم دادم توی معامله مثلا، میگم شیطان اینجوریه. خیلی هم خودمون رو تبرئه نکنیم. همین که بهم میگن آقای مهندس یا آقای دکتر یا خانم مهندس یا خانم دکتر، این یه جوریمون میشه. اینا همش حسرت خواهد شد در روز قیامت، همش به خاطر تک تک اینا دست خواهیم گزید که عجب غلطی کردیم. واقعا ارزش و افتخار به چیه؟ خب من اینا رو گفتم، اینا همه مقدمه این حدیث بود خواهرانم، برادرانم، و اینا شوخی نگیرید، درست حرفم شکل نصیحت داشت، ولی ایناست که ریشه های سکولاریزمو میخشکونه. شما انقدر، یعنی واقعا حرف من به یک تعبیر میخوام بگم اصل حرف همه همیناست. سکولاریزم اساسش این بود که ارزش هایی رو مستقل از دین و مستقل از خدا و فارغ از او دنبال میکنید. من که داشتم الان همین رو میگفتم، گفتم تفاخری که به خاطر ربوبیت رب و به خاطر بندگی شما رب رو نباشد، این جای پای سکولاریزم شیطانه. چون شما چیزی رو اینجا دوست دارید مستقل از دین، مستقل از ربوبیت خدا، مستقل از بندگی خدا، این راه باز میکنه برای اومدن اون طرز فکر. این حرفای من روز درسته که من به نیت سوره طه نمیگم، ولی در متن همون گفتاره. خب حالا ببینیم که واقعا ارزش‌های ما به واسطه چی باید باشه. من این حدیث برای شما می‌خوانم. امام صادق میگن که وقتی پیامبر این حرفو زد، همسر پیامبر اونجا حاضر بود، گفت به رسول الله تمام ارزش‌ها و افتخارها تو این جامعه مال مرداست، جهاد مال مرده، نماز جمعه بر مرده که واجبه با اون همه ثواب‌هایی که داره، حتی مسجد رفتن بر زن واجب نیست، بر مرد واجبه، یا بیشتر تاکید شده. بعد تعبیر ام سلمه خیلی بامزه است. فقالت ام سلمه رضی الله تعالی عنها ذهب الرجال بكل خير فأي شيء للنساء المساكين. گفت یا رسول الله، مردان همه خوبی ها و همه خیرات رو برداشتن و بردن برای خودشون، پس برای زنای بیچاره چی میمونه؟ للنساء المساكين، برای زن بیچاره چی موند از افتخار و منزلت؟ حالا ببینید، فقال صلی الله علیه و آله و سلم بله همسرم ام سلمه، بذار برات بگم، بله، اذا حملت المرأتو، وقتی زنی باردار میشه، کانت به منزلت سائم القائم المجاهد به نفسهی و مالهی فی سبیل الله، در منزلت روزدار شب زنده داره، یعنی کسی که شبها به عبادت مشغوله و روزها روزه است. اونم روزدار شب زنده‌داری که در راه خدا داره مجاهده میکنه با نفسش و مالش. حالا بیا و خانم مولاوردی مشاور چه میدونم معاون رئیس جمهور در امور زنان رو پیدا کن، میان میگه که نه زنان اگه نیان کار بکنن شغل داشته باشن برای خودشون بد میشه. چرا؟ برای اینکه منزلت اجتماعیشون کم میشه. بیاد من تا بهش بگم که این جمله مزخرفتو اقلن چجوری توجیه کن. برو بگو که چون مردان ما خیلی نادانن زنان متاسفانه اینجوری میشن. لااقل برو اینجوری بگو آج خانم. وگرنه تو معاون رئیس جمهور کشور اسلامی هستی و فکر میکنی منزلت زن به اینه که بره کار بکنه، بره 4 تا کاغذ فرم پر بکنه تو کامپیوتر وارد کنه اینجوری منزلت پیدا کرد. 100 تا حمالی بد خواهی میکنم، نمیخوام اهانتی بشه ما، مردانش هم با حمالی میکنن. چیزی که هست مرد موظف حمالی بکنه، خدا بهش گفته موظفی بری حمالی کنی، خانوادت تامین کنی. ولی ما فکر کردیم که زن اگر یه شیعی رو تو خونش جا به جا بکنه این منزلتش کم میشه، ولی 100 تا حمالی بدتر از اون رو بره تو محل کارش انجام بده اینجوری منزلت پیدا میکنه که ترش هم اینه که مثلا یه پولی بهش بدن شندرغاز. واقعا کار ما به اینجا کشیده. خانم مشاور معاون رئیس جمهور بیا بگو که بله متاسفانه فرهنگ ما اینقدر منحته. اون شد یه حرفی که اون وقت اینم راه داره. چرا شیپور رو از دهن گشادش میخواد بزنید؟ شیپور رو از دهن تنگش میزنن نه از دهن گشادش. فرمود پیامبر زنی که رنج وضع حمل رو تحمل میکنه به اون درجه ای از معنویت میتونه برسه که یک مرد با شبها بیدار ماندن و روزها روزه گرفتن و در راه خدا جان بر کف نهادن و اموالش رو صرف کردن میتونه بهش برسه. وقت ارزش به چیه؟ ارزش به اینه که پیش خدا ارزشمند بشیم یا پیش خلق خدا. بعد پیامبر ادامه داد فاذا وضعت، اما موقعی که وضع حمل میکنه و اون درد زایمان رو تحمل میکنه و به هر حال مشکلات زایمان رو تحمل میکنه، کان لها من الاجر ما لا تدری ما هو لعظمته، اجری داره که اصلا کسی نمیتونه، اصلا نمیتونی بفهمی که عظمت اون اجر چقدره، اصلا نمیتونی بفهمی. خیلی عظمت داره این اجری که خدا به زنان میده. فاذا ارضعت، موقعی که شیر میده، کان لها به کل مست که عدل اتق محرر من ولد اسماعیل، با هر جرعه ای که کودک نوزاد او از شیر او می نوشه ثواب اینو داره که برده ای رو از اولاد اسماعیل در راه خدا آزاد کنه. میدونید آزاد کردن برده ثواب داره، خیلی ثواب زیادی داره. فاذا فرغت من رضائه، وقتی که از شیر دادن فارغ میشه، ضرب ملک علی جنبیها، یک فرشته ای میاد و به پهلوی او میزنه، به کنارش میزنه، بهش دلداری میده و بهش میگه و قال استأنف العمل فقد غفر لک، میگه خانم از اول زندگی رو شروع کن، عملت رو از اول شروع کن، گناهانت هرچه بود آمرزیده شد. خب بله، شما میتوانید یک حرفی هم بزنید، این رو قبلا هم گفتم، شما می توانید با نگاه فمینیستی، با نگاه حقیر فمینیستی، واقعا با نگاه چندشاور فمینیستی، باز هم به دنیا و به زنان نگاه کنید و بگویید که بله اسلام آمده زنها رو محدود کرده، بعدم این حرفا رو گفته تا سرشون رو شیره بماله. میتونید هم بگید، میتونید که یعنی بالاخره کنتور که نداره، شما هر چیزی میتونید بگید، میتونید هم بگید که اسلام آمده به زنها بگید که برید بچه داری کنید، برید تو خونه رو اصلاح کنید، برید از این کارها بکنید که زن رو محدود کنه، برده کنه، حقیر کنه. فمینیستید دیگه. بعدم بگید که خب بعد یه جوری هم سرشون رو شیره به ماله دیگه، میگه از این ثوابا دارید در راه خودم. باشه، گفتم عرض کردم کنترلی که نداره، خب بگید. ولی اگر باور داریم به خدا و روز قیامت، اگر باور داریم به کتاب‌های آسمانی، اگر باور داریم به انبیاء خدا، اگر باور داریم به ربوبیت حق، سبک زندگیمون عوض میشه. اینا دیگه شوخی بردار نیست. شما کار با خانوم‌ها هستم، کار میکنن، تلاش میکنن، زندگی میکنن که به چه برسن؟ به دو قرون پول؟ تاش که خدا گفت که المال و البنون زینت الحیات الدنیا، مال و فرزند یه زینتیه در زندگی دنیا، ارزشی نداره اونقدر را. زینت دارم میگم، اصلا زینت با ارزش بگو طلا. طلا اگر انسانی نباشه که طلا رو بندازه گردنش، طلا چه ارزشی داره؟ طلا زینت انسان است. وگرنه شما بیا طلای چه میدونم گنده رو به گردن یه گاو آویزون کن، گاوا البته ارزشمند میشه خودش، نه تلاش. البته الان گاوا خیلی ارزش دارن. گفت گاوان و خران بار بردار، بهزاد میان مردم آزار. والا گاوش که سهل، سگش هم همینجور. گفت آن کس که نمک خورد و نمکتان بچکست، در مذهب رندان جهان سگ به هزوست. بازم براتون ضرب المثل بگم. قبل از این که نه، ولی خواهم بگم شما طلا رو وردور آویزون کن به گردن کوسه ماهی، وردور آویزون کن به گردن زرافه، وردور آویزون کن به گردن چه میدونم، اون که خیلی شرف داره. طلا خیلی ارزش داره، ولی به شرطی که به گردن انسان آویخته بشه، زینت یک موجود با ارزش باشه. و یعنی اون موجود ذاتاً وقتی بی ارزش باشه، شما خدا یه معدن طلا به گردنش آویزون کن، چه فرقی میکنه؟ مال و بنون خوبن، ولی یادمون نره که زینتن. اون ارزش‌های پایه رو درست کنید، بعد برید سراغ مال و بنون. این آیه قرآن، از خودم نمیگم. تایه تش بریم دو قرون پول گیر بیاریم که آخرش هم اینه که زینت الحیات دنیا. معنی حرفم نیست که همه کارهاییه که باید دست کشید. باور کنید مثل حافظ، نمیخوام بگم مصلحت بین من آن است که یاران همه کار بگذارند و همه طره یاری گیرند. نه، هر کاری که شما در راه خدا بکنید، حتی جارو کشیدن تو کوچه ها، فرق نمی کنه مرد یا زن، اگر وظیفه دینیتون باشه و در راه خدا این کارو بکنید، ارزش مجاهده فی سبیل الله هم داره اون کار. هم چه برسد به شماها و موقعیت های اجتماعی شما که میتونید معلم باشید، استاد باشید، مهندس باشید، دکتر باشید. به قول اون دوست قدیمی، یه پیچو برای مستضعفین سفت کنید، یه پیچو برای دنیای اسلام سفت کنید. آدم تربیت کنید، شاگرد تربیت کنید. ولی دارم میگم بهتون خانوم آقا، فرق نمی کنه همتون، اگر استاد دانشگاهیتون که الان چندین نفر از شما، یک دو سه چهار پنج شیش هفت چند نفر، ده نفر شما الان استادان دانشگاه هستید، اگر فقط اینه که برید یه کار، یه شغلی داشته باشید و برید، کار مهمی نکردید. ولی اگر آدم تربیت کنید، یک آدم از میان دانشجوهاتون تربیت کنید، کاری کردید کارستان. پیامبر به امیرالمومنین فرمود علی اگر یک نفر به دست تو هدایت بشه، گفت اگر یک نفر به دست تو هدایت بشه برای تو بهتر از این است که ماه و خورشید و زمین با تمام گنجینه هاش متعلقه به تو بشه. قریب به این مثلا برای بهتره. بنابراین من واقعا نمیخوام تقبیح کنم شغل هایی که وجود داره رو، ولی میخوام بگم اشتباه نکنیم ارزش های پایه رو با زینت ها اشتباه نگیریم. همین ارزش های پایه رو با زینت ها اشتباه نگیریم. پیامبر این حدیث رو فرمود و وقتی این، شما میدانید این دیگه جمله آخرم باشه بریم نماز بعد بقیه درس رو ادامه بدیم. ارزش سبک زندگی مبتنی بر ارزش‌های اجتماعی است. اصلا آدم‌ها به خاطر چیزایی که فکر می‌کنن خوبه، ارزشمنده، سبک زندگیشون رو تعیین می‌کنن. پس تا ارزش‌های پایه و ارزش‌های روبنایی رو تکلیفش رو معلوم نکنید، سبک زندگی اصلاح نخواهد شد. این حرف مثل بدیهیات می‌مونه. مردها تا معلوم نکنن از زندگی دنبال چیان، سبک زندگی اصلاح نخواهد شد. اگر کار میکنن که پول در بیارن برای اینکه امر خدا رو در قبال خانوادهشون انجام بدن، مثل مجاهد فی سبیل الله هند. پیغمبر فرمود الکاد دل عیالهی کل مجاهد فی سبیل الله. هر کاری فرمود تاجر راستگو، تاجری که تقلب نمیکنه، تاجری که راستشو میگه به مشتری، نزدیک است که به مقام پیغمبرا برسه. قریب به این مضمون شبیه این. بله اگر در راه خدا شغل دنبال میکنید، هر شغلی باشه، هر شغلی که به بهترین وجهی شما میتونید انجام بدید با توجه به تخصصتون، توانتون، استعدادتون، روحیتون، وقتی برای خدا کار میکنید سبک زندگیتون هم میتونه دینی بشه، چه مرد چه زن. اما اگر کار برای خدا نباشه، در راه دین نباشه، خیلی امیدوار نباشه که سبک زندگیتونم بتونه درست بشه. این عرض من. خب فکر میکنم از آن دیگه نزدیکه. اجازه بدید که نمازمون رو بخوانیم، بعد من بحث اصلی رو بعد از استراحتی دنبال میکنم. بفرمایید.